جریان حالا موسوم به روشنفکری. خب این یه سوال پیش میاد که واقعا
من فکر میکنم یه مقداری به مضمون و مسیر بحث خودآگاهی داشتم. اول جلسه گفتم دو جور میشه بحث کرد، میشه پیشینی بحث کرد. آقای فیاض میفرمایند من چنین میفهمم، چنین اعتقاد دارم، خب هیچ کاریش نمیشه کرد. اما من گفتم که روش دوم اینه که در واقع بر اساس یک نوع تاریخیت، الان آقای دکتر فیاض فرض کنید طالبوف رو روشنفکر نمیدانن، بسیاری از چهرهای اروپایی رو هم روشنفکر نمیدانن، اما خب روشنفکری انتلکچوالیسم یک جنبش جهانی است، این فقط در حوزه فرانسه نبود و فکر میکنم این مورد نقضی است که آقای دکتر فیاض باید بهش توجه داشته باشم. حالا اگر من اجازه داشته باشم به سوال سوم شما بپردازم.
سوال سوم این که در مورد حالا چرا روشنفکری پایان یافته؟
اون سوال پنجم بود ها؟
نه تلفیق کردیم سوالا رو ما. سوالا رو یعنی سوال 1 2 و 3 که چون می‌خواستیم بیشتر از نظر بزرگواران استفاده بشه. حالا خب شما اگر نظر تکمیلی در مورد سوال دوم دارید بفرمایید. بینه من سوال سوم مطرح کنم.
ببینید من اگر به صورت چگالی بحث من در مورد همون بحث
می‌خواید تکمیل سوال دومو؟
سوال سوم این بود که راجع به روشنفکری چگونه تحلیل می‌کنید؟ حرف من اینه که روشنفکری پدیده چند وجهی است و متاسفانه جامعه ما در خصوص همه پدیدارها رو ساده میکنن، یعنی روشنفکرها یا قهرمانن یا خائنن. در واقع یک نکته درد و دلی من با دوستانم داشته باشم، متاسفانه تاریخ به منزله یک منبع مهم معرفتی از دست ملت ما گرفته شده، همونجور که آقای دکترم گفتم ما نه گذشته داریم نه تاریخ، به عنوان یک منبع معرفتی از دست ملت ما خارج شده. یعنی ما تاریخ نداریم، آنچه که داریم تاریخ سازیه. یعنی در واقع اگر روحانیون ما وقتی از تاریخ روشنفکری صحبت میکنن میخوان بگن هر جا خیانت بوده، شکست بوده، مال روشنفکران غرب زده است، هر جا پیروزی بوده، مال آخوند بوده. در مقابل جوانان نسبت به این فرهنگ عکس العمل نشون دادن، میخوان بگن هر جا خیانت بوده، هر جا ارتجاع بوده، هر جا انحطاط بوده، هر جا فساد بوده، زیر سر آخوند بوده و این روشنفکران بودن که این تاریخ رو خواستن نجات بدن. هر دوی اینها دارن تاریخ سازی میکنن و تاریخ هیچ کدوم از اینها نیست. نه روحانیت ما یک سر منفی بوده، نه این چنین بوده که اثر مثبت در شخصیت های بزرگ نداشته. شخصیت های بزرگش هم بشر بودن، محدودیت هایی داشتن، عظمت هایی خلق کردن و محدودیت هایی داشتن. روشنفکران ما کارهای بزرگی کردن، انقلابی مثل انقلاب مشروطه را ایجاد کردن، انقلابی مثل انقلاب نهضت ملی را انداختن، در واقع انقلاب 57 روشنفکران نقش اساسی داشتن، محدودیت هایی داشتن. به همین دلیل وقتی پرسید سوال سوم دوستان مطابق اون جدولی که به من داده بودن 5 تا سوال داد، من سوال سوم که نظرت راجع روشنفکری چیه، من می‌خواستم توضیح بدم که در واقع پدیدارهای اجتماعی خیلی پیچیده‌تر از اونه. شما نمی‌تونی بگید عبدالکریمی آدم خوبی، عبدالکریمی آدم بدیه، با یک کلمه خوب یا بد سر و ته قضیه رو هم بیاری. این پدیده رو باید فهمید و اگر روشنفکران ما توجه داشته باشید، به شرایط تاریخی توجه بکنید، روزگاری ما با تمدن غرب مواجه شدیم، روزگاری ما با تمدن غرب مواجه شدیم، ما در اوج انحطاط خودمون بودیم، یعنی در واقع در حضیض فرهنگی تاریخی و تمدنی خودمون بودیم. ما هم در اون روزگار بودیم وقتی عظمت‌های غرب رو می‌دیدیم، شاید ما هم در واقع با ویلکام و با اپریشیت استقبال از فرهنگ غرب مواجه می‌شدیم. حالا ما در این موضع تاریخی هستیم، در واقع به محدودیت‌های روشنفکران می‌اندیشیم. من نمی‌خوام روشنفکران دوره قاجار رو در اصطلاح اون دوران منفرکی رو توجیه بکنم، ازشون دفاع کنم. می‌خوام بگم شرایطشون رو باید درک بکنیم. یه مقدار باید پیچیدگی‌های تاریخی رو باید درک بکنیم. روشنفکران نیروی این نکته رو توجه داشته باشید. روشنفکری یک امر معرفتی تمدنیه. درست همونجوری که روحانیت یک امر فرهنگی و تمدنیه. نمیتونیم بگیم روحانیون عوامل دربارن، نمیتونیم مارکسیستی تحلیل بکنیم بگیم روشنفکران عوامل فئودال ها هستن، اینها یک طبقه نه، روحانیت اصیل ترین قشر تاریخی است که در این کشور وجود داره، چه بخوایم چه نخوایم. من دارم پدیدارشناسانه میگم، اگر عمر روشنفکران ما 200 ساله، عمر روحانیت ما بیش از 1000 ساله. روحانیت حاصل یک مواجهه با جهان، یک انتولوژی، درکی از جهان، درکی از هستی، درکی از انسان و یک فرهنگ تاریخی پشتشه. و در مقابل روشنفکری هم یک امر فرهنگی تمدنی است. بزرگترین اشتباه اینه که فکر کنیم ما با انگ سیاسی وابسته بودن، جاسوس بودن، فاسد بودن، زنباره بودن، شرابخواره بودن، نمیدونم عامل عوامل خارجی بودن بخوایم مسئله رو منتفی کنیم. نه، دو روی کرد به جهان، یکی حاصل عقلانیت سنتی است و یکی حاصلیت عقلانیت مدرنه و هر کدوم در واقع وجوهی از واقعیت رو به ما نشون میدن و هر کدوم دارای قصور و محدودیت هایی هستن. بزرگترین نقطه ضعف این کشور، بزرگترین نقطه ضعف این کشور اینه که جامعه سنتی و جامعه روشنفکری ما نمیتونه با هم همزبان شه و ما تا بر این شکاف اجتماعی غلبه پیدا نکنیم حال روزمون همین هست و خواهد بود. از زمانی که ما با مدرنیته مواجه شدیم در وجدان اجتماعی تاریخی ما شکاف ایجاد شد و جامعه ما دو قطب شد، یک قطب شد نوگرا و یک قطب شد سنتگرا و اینها همواره دارن با هم چالش میکنن. این چالش در نهضت مشروطه به صورت مشروطه خواهان و مشروع خواهان خودش رو نشون داد و نهایتا به خاطر این نزاع شیخ فضل الله به دار رفت. در نهضت ملی به صورت نزاع کاشانی مصدق خودش رو آشکار کرد و به کودتای 28 مرداد ختم شد. در جامعه ما به صورت جنگ با مجاهدین، مسئله بنی صدر و مسئله سال 88 و انتخابات سال 92 و انتخابات 96 دائما جامعه دو قطبی است. اشتباه بزرگی رو شاه کرد. شاه این اشتباه کرد، حکومت پهلوی اول دوم فقط نوگراها رو شهروند خودش محسوب کرد و سنتگرایان رو خس و خاشاک دید و این خس و خاشاک چوب لای چرخ برنامه ها گذاشت و نهایتا حکومت رو سرنگون کرد. و همین اشتباه رو مجددا جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه. فقط سنتگرایان رو شهروند خودش میبینه، نوگرایان رو نمیبینه. اما من میگم من معلمم، من یک پدر خانواده هستم، من یک معلمم، من همه بچه های من بچه های منم. فیلم چارچنگولی رو دیده بودید، دو برادری که به هم دو قلوهای چسبان بودن، ایده قشنگ بود، حالا پرداختش یه مقدار بازاری بود ولی ایده قشنگ بود. یکی اهل اعتکاف بود، یکی پانک بود. هر دو بچه های من اگر این دو نیمه از هم جدا بشه این کشور سرنوشت خوبی نخواهد داشت. این اشتباه رو جمهوری اسلامی داره میکنه، فقط بخشی از جامعه رو میبینه، بخش دیگه در ساختار قدرت نماینده نداره، در ساختار حکومت، نه در ساختار دولت. و ما باید بر این شکاف غلبه کنیم اگر میخوایم این کشور رو نگه داریم. من در مقام پدر وقتی وارد خانه میشم، دخترم با پسرم دعوا میکنه، کتم رو در نمیارم بزنم در گوش پسرم که چرا به دخترم بی احترامی کردی، یا دخترم رو بزنم بگم چرا پدر به پسرم مثلا بی احترامی کردی. من پدرم، من باید به بچه هام یاد بدم که چگونه مثل آدم با سازش و همزیستی زیر یک سقف زندگی کنن، اگر قرار این سقف بر سر خانواده باشه. پدیدار روشنفکری که پدیدار فرهنگی و تمدنی است، حذف فیزیکی، طرد فیزیکی، مواجهه سیاسی نمیتوانیم داشته باشیم. این رو در جمع عزیزانی مثل شما میگم و به همین اندازه، با همین شدت، با همین فریاد در میان نوگرایان و دانشگاهیان و روشنفکران میگن بخش سنتی جامعه ما بخشی از این کشوره و ما بدون این بخش این کشور کشور نخواهد بود. همه اینها عزیز منن، همه اینا فرزندان این کشورن، همه اینا فرزندان این کشورن. از این راستا به مقوله روشنفکری بیاندیشیم. روشنفکری اگر با ساختار قدرت سیاسی بتواند وحدت پیدا بکند، انقلابی مهمتر از انقلاب 22 بهمن در این کشور صورت گرفت، انقلابی بزرگتر از انقلاب مشروطه در این کشور صورت گرفته. اما متاسفانه ما دائما بر طبل جدایی و تفرقه داریم مینوازیم. خب این بخش اصلی صحبت من نبود، من میخوام من قطع بکنم در فراز دیگری به سوال آخر بپردازم یا من بس میگذارم فراز اصلی صحبتم که مرگ روشنفکری رو در قسمت دوم در قسمت دیگه بیان میکنم. سپاسگزارم.
جان فیاض، روی صحبت آقای عبدالکریمی یه صحبتی هست بفرمایید. و اینا در مورد حالا سال پایانیمون رو چه گذاشتیم برای خطه بعدی. اما در مورد صحبت آقای عبدالکریمی و اینکه شکافی که جمهوری اسلامی وجود آورده و اینکه حالا سنتی ها رو شهروند خودش میدونه و مدرن ها و یا روشنفکران رو جدا کرده و یا اقدام به حذف فیزیکی شده یا هر اقدام دیگه که این تقابل وجود داره، یه شکافی وجود اومده در جامعه که این شکاف رو گفتن که در سال 88 دیدیم یا در دو قطبی های سال 92 دیدیم. این دو قطبی میگن که حالا این فاصله باید کم بشه و این فاصله کمتر بشه شاید جامعه بهبود پیدا بکنه. در مورد این شما نظری دارید؟
خب این بحث کانستراکشنیسمه که آی دکتر رفتن دنبالش، دیگه بحث استراکچر آی دکتر روشن کنار. تو استراکچر همیشه تضاده، برای که رشد کنه آخر پایین شهری داریم، شمال شهری داریم، سنتگرا داریم، مدرنی داریم. تا این مشهد شما تا اول سناباد این ورش میشه سنتگرا، اون ورش دین رشت مدرنگرا میشه کاملا. کارش هم نمیشه بکنی بالاخره وکیل آبادی ها.
آی دکتر هیچ جا همچین شکافی نیست.
کجا؟
این دو قطبیت که بین نوگرا و مدرن هست، اگر در آمریکا شما حزب جمهوری خواه و حزب دارید، ولی هر دو برای منافع ملی زیر سقفن. شکافی که در جوامع مثل جوامع ما هست در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته نیست.
خب حالا اون بحث که چرا ما برای شکافمون عمیق‌تر شده، خلاص که حجاریان ترور بشه، توی من چیزی دیدمش توی نمایشگاه کتاب تو پاویون دیدمش و صبح امروز در می آورد. بهش گفتم که کشور ما پر گسله و این کاری که شما دارید تو صبح امروز میکنی گسله عمیق‌تر میشه و خود تو هم توش میفتی در نمیای. خورد توش افتاد و در نیامد. کسی هم که ترورش کرد بعدن شد باند میرحسین موسوی، یعنی خوش خنده‌آور دیگه. یعنی اون کسی که ترور کرد حجاریان خودش شد جده کارگزاری نیست. اصلا ستاد میرحسین توی 88 دست ایشون تو شره ای بود. خب که اینا تنزه تلخ تاریخ ها. یه وقتی سروش من تازه تو سخنرانیش دانشگاه تهران شروع کرد تو مولانا اون کتک کاری شده نا، سروش من بعدش دیدمش تو کلاس درس بهش گفتم که شوخی هم باش کردم گفتم نرم شدی یه خورده مثلا چیز، گفت وایس بهت بگم چی شده. بعد گفت من دینامیکی موقع نمیشناختم، گفت این دینامیکی زد تو پارچه که جلو من بود ریخ زمین پارچه من رو. بعد من دینامیکی رو دیدم بعد گفتم که سروش اخی پست دیدن، گفت دروغ میگه من چی کار نکردم. بعد من موندم توی وسط که سروش اینو گفته دینامیکی هم تکذیب میکنه. حالا کشور ما چه خدی پارادوکسیکال هم دیتا چند که ما تو سنشیم. این که ما مثل تام و جری صبح تا از تو کله هم میکنیم آخرش هم به ایجا نرسیم. خب یه نهیلیسم به تمام معنا تو اختلافات داریم. آخرش هم مثل های دایگدو میگه آبی جمعش کنیم. حالا چطور کجا میخواییم برسیم بعدش جمعش کنیم؟ چطوری جمعش کنیم اصلا؟ میشه جمعش کرد؟ نمیشه جمعش کرد. میشه حوزه هزار ساله با این روشن فکری چند ساله تیران جمع کرد؟ مثلا میشه مثلا بین آخوند خراسانی و خود آقایون مثلا سید کاظم یزدی جمع کرد یا نه؟ بو که دو تا آخوند دو تا مرجع بودن، هر دو تام اون گفت مرگ بر مستبدی، اون گفت مرگ بر کافر.
آیدو شریعتی مو جمع کنه دیگه، نه سنگ شریعتی رو سینه
خب زدید. بله ولی خب هم اتفاق همین شد، بعد هر دو طرف کوبیدنش. یعنی شریعتی هم زیر پای آخوندال شد، هم زیر پای روشنفکرا. جلال همین طور دوباره، اگر امام پیداش نشده بود انقلاب اسلامی جلال هم بی‌معنا بود. حالا قصه جلال هم مفصل بحث کردم، ولی حالا موقعی که ما بحث کردم دیدم بی بی سی فارسی فورم گیر داد توی قصه، معلوم شد که بله اینا حالشون هست که داره چی میشه. ما اتفاق همینه که من میگم هنوز هم این دو تا اتفاق زیر پال دارن له میشن. پس در چه اتفاقی ما الان مدلی برای جمع کردن نداریم، کانستراکشنیست نداریم ما تو ایران. این بحث حالا بعد اولا بعد بحثش کرد که میشه نمیشه،
این شکافو نمیشه جمع کرد.
نمیشه واقعا مشکلش هم یک
کاره. اول به شکاف خودآگاهی پیدا بکنیم.
خب این همون بحث روشن فکریه، اتفاقا این بحث روشن فکریه. یعنی اگر ما فهمیدیم فرق فلسفه مولا صدرا که همه چی ترکیب کرده در یک اصالت وجود و وحدت وجود با دکارتی که معاصر خودشه، اونا کجا رفتن ما کجا، اون روشمند بحثش. بعدم اینو محمد فروغی هم متوجه میشه، میاد اون هم سر حکمت میرسه، بعدم اون روش اندر چون رو اصل روش میاد اون هم ترجمه کنه آخر کتابش میذاره. خب مثل کاری که خود آقای بازرگان کرده تو اون روح ملت ها، میخواد اینو بفهمه که چرا ایرانی ها پوفیوسترین ملت تاریخ هم به قول خود آقای بازرگان. خب نه جلال این آقای بازرگان گفته تو روح ملت ها، تو اون کتاب که مقاله آخرش نویسه دتا روح سازگاری ایرانیان، اونجا میگه ما پوفیوسترین ملت تاریخیم. صد بار حت بله اون کتاب اون آخرش خود مقاله بازرگانه که اسمش رو نمیذاره بازرگان اونجا، که احمد آرام کتاب ترجمه کرده همون سامی انتشار چاپش که ببینون کتابو بعد نیست. میخوام بفهمم چرا ما مشکلمون کجاست. یعنی خودم بازرگان اینو متوجه است قلعه شریعتی، ولی این بس که حالا چرا ما اینجا هستیم، ما موندیم، پس ما روشن فکر نداشتیم جز جلال و جز شریعتی. اگر بخوایم کانسترکشن درست کنیم باید یه فراساختار می‌خوایم. ساختار تضاداست، فراساختار جمع کنه، تضادها رو جمع می‌کنه. خب الان ما میتونیم بشیم یا نه؟ این بس همینه که الان آقای دکتر دیدی که عصبانی شد و یهو هیجان گرفتش. چه گفتی خارج از موضوع بود، اون بحث خارج از موضوع. خب 88 92 96 همین همین آیده همین قصه است. ما الان مشکلی که داریم الان تو خود قم، مگه تو قم یه نظر یه جبهه هست؟ مگه یه الان کی تو شما قم چه اطلاعاتی داری؟ مثلا بگی مثلا دانشگاه مثلا آقای موسوی اردبیلی با دانشگاه دفتر تبلیغات با دانشگاه مصبا چه فرقی می‌کنن با هم؟ سه تا الان دانشگاه دارن، سه تا الان آخونده برجسته دارن، مثلا پیر شدن استاداشون، هم مثلا بعضیش معروف شدن، مثلا الان بعضی هم زنده. که اینا الان کجان؟ ما الان تو قمیدو داریم تحلیل کنیم روش. پایان‌نامه‌ای که الان داره روز 10 تا کتاب، 10 تا پایان‌نامه دکترا دفاع میشه اونجا. واقعا کسی دراش مطالعه می‌کنه که پایان‌نامه آقای مصبا و آقای اردبیلی چه فرق می‌کنه با هم؟ نه دیگه. حالا چه اساس به حوزه مشهد؟ حوزه تفکیکی مشهد. خب که ضد فلسفه، ضد علم و آینده خود کجا به عدالت طلب هم هستن. خب الان اسطوره های داریم تو مشهد برای همینا دیگه. ما الان چی مطالعه داریم؟ هیچی نداریم. پس ما اصلا این که الان باید داره یه روشنفکری جدیدی بر اساس مدل جلال و شیعتی درست بشن، تمام جریان فکری تو ایران بررسی کنن. مثلا مدل صوفیستی تو شیراز، باند آکادمی علوم انسانی اسلامی قم که پدر مثلا اون سید نورالدین حسینی منیر که پسر سید منیرالدین حسینی یه آدم به شدت شاهنشاهیه، عکس‌ها با شاه داره. بعد پسرش میاد میشه مجلس خبرگان، میشه آسه منیرالدین حسینی میشه عضو مجلس خبرگان که تو حرف میزنه آقای بشتی ساکتش میکنه یا اصلا محلش نمیذاره. بعد میاد علوم انسانی علوم اسلامی درست کنه، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی که تا این چیزی ازشو در نیومده و هنوزم دارن نسل بعدش مثل میرباقری اینا دارن ادامه میدن. مگه اینا روش کس کار کرده؟ کار سلسله نسل قوی تر از ایناست. به خود آسمونی رو وقت گفتم من بعضور بود مثلا موقع با هم نشسته بودیم تو پژوهشگاه حضور دانشگاه بهش گفتم اینا رو، گفتم که تو کار کردی مثلا مسیحا بیشتر کار کردن. پس ببین کل مشکل ما اینه که همین بحث که اصلا که آی دکتر گفت یا ساختارهایی که الان شناسایی نشدن ولی ساختارها تو کنش ما به صورت متضاد عمل میکنن و ما هم به صورت تاموجری داریم منفعلان رو عمل میکنیم. تا هم نداره، میخواد قرض مشروطه باشه، میخواد بعض مشروطه، یا آینده هم نخواهیم داشت. خب این نکته بسیار مهم توی قصه هست. فقط یه نکته بگم که آقای دکتر این بحث مطرح کردن، ما چطوری به تاریخ بررسی تاریخ میخواد متفاوته؟ چون نگاهمون به آینده متفاوته. هیچ که بدون نگاه به آینده به صورت تاریخ نمیرود، هر کی با یه آینده که تو ذهنش به صورت تاریخ میره. در نتیجه الان به شدت تاریخ نگاری ما دچار اختلال اشکال نداره آقای دکتر. اگر همینا کتاب تولید میشد فحص میکردن خیلی خوب بود، میفهمیدیم چند نوع تاریخ نگاری تو ایران داریم. ولی الان میبینی که همش داره به یه جا میرسن. یعنی که الان مثلا رسول جعفریان میره با بخارا یکی میشه، براش تجهیز چند رو پیش گذاشتن تو کاخ آقای ایرج افشار توی زعفرانی، خیلی معنا داره دیگه. یعنی ایرج افشار شده الان جمع کننده کل تاریخ مملکت، با اینکه ایرج افشار نسبت به جلال درجه 2 درجه 3 بوده، خیلی پایین‌تر از جلال، ولی الان ایرج افشار اصله، نه جلال آل احمد. کاخ اون، پول اون، موقوفات اون داره کار میکنه. در نتیجه ما یه نوع عقب مونده که بس رو آینده نمیریم، چون جز آینده شاهنشاهی چیز دانش نبود. یه مدرنیسته ساده‌ای که ایرج افشار که بسکروش کار نکردیم. پس نشه این بحث خیلی مهمه که ما چه آینده تو ذهن داریم، تاریخ رو تو بررسی کنیم، بعد وضعیت فعلی ما همونطور میبینیم. الان ممکنه بگه آقا این بحث وضعیت تراژدیکه، بگه وضعیت کمیکه، این وضعیتی که الان داریم توش خنده آوره، آدم مسخرهش خندهش میگیره این وضعیت فعلی، یا تراژدیکه بدبختی، یا بگیم نه آقا داریم جامعه رو جلو میره.
تراژیک
کمیکه اینم یه، خب اینم میشه دیگه، هر توش با هم باشه، هم تراژیک هم کمیک، هم مرده شور خندش بگیره هم گریهش بگیره. خب یعنی ازی مرده این یه بحثه. اتفاقا باید الان اینو بعد بحث کنیم که الان پس نسبت به آینده تاریخ رو بررسی کنیم، برای اینکه به وضعیت فعلی چطور نگاه کنیم. یعنی زمان کار، یعنی زمان فعلی و حال آینده، آیدیال تایپ، پروتوتایپ و آرکیتایپ. این بحث حال مفصلیه تو تاریخ نگاری فعلی.
جناب آقای دکتر کریمی، در مورد این، حالا اگه خواستید در مورد این که چگونه میشه این شکاف رو ترمیم داد و یا مثلا ترمیم کرد این صحبت بشه، این شکاف چجوری، این شکاف ایشون قائل بود که اصلا این شکاف وجود نداره، و اصلا این ماهیت
نه نگفتم وجود نداره، گفتن چه نمیشه جمعش کرد، گفتن
هست و چیز مدلی هست که وجود داره در جامعه و نمیشه شما انکار بکنید و یه چیز طبیعی برای جامعه است. ولی شما معتقد بودین که یک دو قطبی کاملیه که باید این چکافش فاصلهش کم بشه. آیا راهکار برای این کم شدن فاصلهش هست؟ اگه میخوان در مورد این توضیح بدید، بنام که در مورد سوال اصلیمون که چرا به نظر شما روشنفکری پایان یافته است و جریان موسوم به روشنفکری دینی حتی تو این قضیه جا میگیره یا نمیگیره؟ اگر جریان موسوم به روشنفکری دینی جزء روشنفکری محسوب میشه چرا پایان یافته؟ و اگر هم جدا هست بفرمایید.
من فقط این نکته رو بگم که دوستان که منو دعوت کردن به اینجا بیام خیلی ابا داشتم از اینکه بیام، دوستان شاهد هستن. دلیلش هم اینه که من بحث فلسفی میکنم، یعنی یک بحث تمدنی میکنم. بحث من دهنمکی و میرحسین موسوی و بحث من اصلا بحث سیاسی نیست. و گفتم این شکاف یک شکاف دو قرنه است، یعنی قبل از ظهور مشروطه این شکاف شکل گرفته. من اختلاف سطح بحثم با آقای دکتر فیاض همین، آقای دکتر فیاض در مقام یک جامعه شناس مثال هایی که میزنن خب مثال های سیاسی، البته خب من هم خواستم برای تقریب به ذهن، من از هیچ جریان سیاسی نخواستم دفاع کنم، هیچ جریان سیاسی رو نخواستم به اصطلاح تحقیر بکنم، چرا که به همه این جریانات سیاسی من ناامیدم، به یک اندازه ناامیدم به همشون، اینکه از یک موضع سیاسی بحث من. اما اینکه این شکاف رو چگونه میتوان به اصطلاح غلبه یافت، به نظر من خود فهم این شکاف گام بزرگی است. اگر بفهمیم که ما ایرانی ها در جامعهمون شکاف داریم، این شکاف شکاف جمهوری خواه و دموکرات ها در آمریکا نیست، اونا دوتا حزبن، در همه جای جهان احزاب جریانات سیاسی وجود داره. ما دو گروه اجتماعی داریم، یکی تعطیلاتش رو میره عتبات عالیه، یکی میره آنتالیا، یکی بی بی سی گوش میده، یکی صدا صدا جمهوری اسلامی. یعنی تمام نمادهای حیات اجتماعی رو نگاه کنید در واقع کاملا با هم متفاوته. چگونه میشه بر این غلبه، برای این شکاف غلبه یافت؟ شاه نعمت الله ولی میگفت که شاگردان ما شیخ چند کتابن، شاگردان ما شیخ چند کتابن. به نظر من روشنفکران ما عموما با کتاب جهان مدرن آشنان، با کتاب سنت آشنا نیستن و روحانیت ما با کتاب سنت انس و وداد داره. البته باز در خود اون هم میتوان، یعنی هم با تفسیر روشنفکرات جهان مدرن میتوان به نقد نشست و هم با تفسیر آخوندامون از سنت میتوانیم به نقد بشینیم و من به هر دو نقد دارم. یعنی معتقد نیستم روحانیت ما روح سنت تاریخی ما رو به درستی فهمیده و به درستی داره منعکس میکنه. اما به هر حال عالم، اگر بخوایم در حالت خوشبینانه ترین حالت صحبت بکنیم، روشنفکران ما با کتاب تجدد آشنان و روحانیت ما و سنتگرایان ما با کتاب سنت. به نظر ما نیاز داریم که به شیوخی نیاز داریم که شیخ چند کتاب باشن، یعنی هم با کتاب تجدد آشنا باشن و هم با کتاب سنت آشنا باشن. باز به اصطلاح شاه نعمت الله ولی میگفت که شیخ به اصطلاح شاگردان ما، خرقه شاگردان ما خرقه چلتکه است، یعنی این خرقه هر تکش از یک استاد گرفته شده و این مرقع در واقع تک تک دوخته شده. ما یک عبا رو از یک استاد نگرفتیم، هر یک تکه از این عبای من، هر یک تکه از این قبای من در واقع از یک استادی گرفته شده. ما نیازمند شیوخی هستیم، نیازمند اندیشمندان و بزرگانی هستیم که در واقع لباسشون مرقع باشه، تکه هایی از عالم سنت و تکه هایی از عالم جدید. البته نه اینکه اینها رو التقاط بکنن و یک کات و پیست بسیار نافرم و ناسازگار. به همین دلیل من هم مثل آقای دکتر فیاض بر شریعتی خیلی تأکید دارم. شریعتی هم با کتاب تجدد آشنا بود و هم با کتاب مدرن، حالا با کتاب سنت. البته میتوانیم نقدهایی بزنیم، اما دو کتابه بود.
شریعتی دو کتابه بود. شریعتی نه آخوند سنتی بود و نه روشنفکر ضد سنت بود. تیپی مثل شریعتی میتواند به ما کمک بکنه که در واقع این شکاف تاریخی رو پر بکنیم. اما سوال اصلی که من اصلا اومده بودم اینجا این بحث رو مطرح بکنم، چرا فردی مثل عبدالکریمی معتقده که جریان روشنفکری به پایان رسیده و از مرگ جریان روشنفکری صحبت کرده؟ من حرفام و اینو محورم رو در یک ده دقیقه بیان کنم دیگه فکر میکنم حرفی برای گفتن ندارم.
بعد از اون اجباز بجم
من میخواستم بعد دیگه من در خدمت دوستانم. دلیل اول، من استدعا دارم دلایلم رو بهش توجه داشته باشید، فکر میکنم برای فهم شرایط کنونی ما خیلی مهمه. در قرون 17، 18 و 19 و نیمه اول قرن 20 روشنفکری با مؤلفه‌هایی مثل راززدایی از عالم، عقلانیت خود بنیاد، اعتقاد به اصل پیشرفت، اعتقاد به نوگرایی، اعتقاد به تجربه گرایی، اعتقاد به راسیونالیسم، اعتقاد به لوجیسیسیسم یا منطق گرایی، اعتقاد به شکاکیت، اعتقاد به سکولاریسم، اعتقاد به اومانیسم، اعتقاد به آزادی خواهی و لیبرالیسم، اعتقاد به فردگرایی اندیویدوالیسم و عناصر این چنینی تعریف می‌شد. اما در روزگار ما پس از گذشت 3 قرن از ظهور به اصطلاح عقل مدرن، عقل روشنگری، ما امروز شاهد ظهور شرایط پست مدرن هستیم. من راجع به شرایط پست مدرن یک نکته رو به دوستان بگم. ما امروز با دومین شکاف تمدنی خودمون مواجه هستیم. یعنی اولین شکاف بین عالم سنت ما یک دره بزرگی با جهان مدرن بود و ما هنوز خودمون رو با جهان مدرن سازگار نکرده بودیم. شکاف دومی شکل گرفت بین عالم پسامدرن و عالم مدرن. یعنی عالم مدرن هم به زیر آب رفته و به بخشی از عالم کهن تبدیل شده. امروز ما با یک وضعیت کاملا جدیدی مواجه هستیم و حرف من اینه، حرف آخرم، نه روحانیت ما، نه قدرت سیاسی ما و نه روشنفکران و دانشگاهی ما فهمی از این شرایط تاریخی ندارن و به هیچ وجه آمادگی مواجهه با این شرایط جدید رو ندارن. به همین دلیل در آینده این کشور ما بحران‌های بسیار بسیار زیادی خواهیم داشت بیان که آمادگیشو داشته باشیم. این سونامی شروع به حرکت کرده و به طرف ما اومده، اما چشم‌ها کوره و همه در بستر گرم و نرم تئولوژی، ایدئولوژی و قدرت سرشون گرمه. این حرف آخر من. امروز در شرایط پست مدرن روشنفکر به کسی گفته میشه که مخالف اصل پیشرفته، به نقد عقلانیت مدرن میپردازه، به نقد لوجیسیسیسم میپردازه، نقد منطق گرایی، به نقد راسیونالیسم غربی میپردازه، به نفی ارزش‌های لیبرالی و نظام‌های نقد نظام‌های دموکراتیک غربی می‌پردازه. یعنی امروز روشنفکری درست جهتگیری پیدا کرده، درست نقطه مقابل جریان روشنفکری در قرون 17، 18، 19. به همین دلیل من بارها فریاد زدم این فقط روحانیون ما نیستن که دچار عقب افتادگی تاریخی هن. یعنی با مقولاتی میاندیشن که با روزگار ما سازگار نیست. امروز بخش اعظم روشنفکران ما و جوانان ما هم هنوز در حفظهای قرن 17 ویژه هستن. یعنی با مقولاتی میاندیشن که امروز با شرایط کنونی سازگاری نداره. از دهه 1980 به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در واقع الگوی روشنفکری تغییر پیدا کرد. دیگه کسی الگوی خودش رو ارنست چگوارا، فیدل کاسترو، ماو، لنین، هوشیمینه، جنرال جیاب قرار نمیداد. از دهه 80 قرن گذشته، یعنی از سال 1980 به این سو، الگوی روشنفکری آشوبگر، خشونتگرا، یعنی الگوی چریکی در واقع به پایان رسید. روشنفکر غربی چه کرد؟ روشنفکر غربی که الگوش ولتری بود، روسویی بود، یعنی نطقای آتشین کردن و آتش به خرمن خلق انداختن و اونها رو براشفتن برای تغییر نظام آنچنان که در انقلاب کبیر فرانسه دیدیم، از دهه 80 به این سو الگوی روشنفکری شد تکیه بر روش‌های اصلاح طلبانه متمدنانه و غیر خشونت آمیز. یعنی روشنفکرا گفتن ما وارد دولت رفاه میشیم تا بتونیم ساختار رو به نفع مردم تغییر بدیم. یعنی روشنفکر تا سرحد تکنوکرات بوروکرات تنزل پیدا کرد. اما در کشورهای جهان سوم مثل ما که پدیدار دولت ملت مدرن به نفع کامل شکل نگرفته، نمیگم با انقلاب ایران تغییر صورت نگرفت، با انقلاب ایران پدیدار دولت ملت مدرن تا حدودی شکل گرفت اما هنوز کاستی های زیادی داره. پدیدار دولت ملت مدرن به نفع کامل شکل نگرفت، لذا در جوامعی مثل جامعه ما اساسا دولت رفاه نداریم. لذا روشنفکری فاقد الگوست، نمیتواند اساسا در روزگار ما، روزگاری است که انقلاب مفهوم فراموش شده است، امروز در هیچ جای جهان دیگه مفهوم انقلاب وجود نداره، بخش از قاموس بشری به فرهنگ بشری وقت تبدیل شده. نه الگوی انقلابی امروز شما به توده ها بگو توده ها حرکت کنید انقلاب کنید، در سراسر جهان هیچ کس تکون نمیخوره، همه گرفتار یه لقمه نونه، همه گرفتار اینکه توده ها زنده باد آزادی حقوق بشر یا از اون طرف اسلام تقوا. مردم گوش نمیدن. امروز روشنفکری در جهان سوم فاقد الگوست، نمیتواند الگوی آنارشیستی انقلابی چریکی بیژن‌جزنی حلیف نژادی چه گوارایی داشته باشه، نمیتونه مثل گیدنز وارد دولت بشه بخواد مثلا دولت رفاهی وجود نداره. به همین دلیل تا وارد ساختار میشه به یک راندخار تبدیل میشه، غیر از راندخاری کار دیگه وجود نمیشه کرد، چه کار دیگه میشه کرد؟ نکته دیگه، روشنفکری همواره در یک مثلث سزلی حرکت میکرد. روشنفکر در نسبت با خودش یعنی ایدئولوژی و آرمان، روشنفکری در نسبت با مخاطب یعنی فرهنگ و توده ها، و روشنفکری در نسبت با قدرت سیاسی. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست مارکسیسم، اندیشه های ایدئولوژیک به شدت شکست خورد، آرمانگرایی بسیار شکست خورد. در شرایط پسا مدرن کنونی هیچ گونه ایدئولوژی وجود نداره که قلب ها رو گرم بکنه و انسان ها رو به حرکت واداره، هیچ نوع آرمانی وجود نداره. یعنی امروز در سراسر جهان وقتی توده ها، چه بودایی باشه، چه مسلمان باشه، چه یهودی باشه، چه ماتریالیست باشه، چنین نیست که از خواب پا میشه یک آرمان داشته باشه، چنین نیست یک کسی پاشه بگه آقا امروز من میخوام پرولتاریا رو زنجیرهاشو پاره بکنم، کسی نمیگه چو ایران نباشد تن من مباد، کسی نمیگه پیامبر من فرمود من اصبح ولم یهدم به اور مسلم فلیسه به مسلم، امروز وظیفه من نسبت به جامعه مسلمانان در سراسر جهان چیه؟ همه که پا میشن مسئله شونه، شغلم چیه؟ جهاز دخترم رو چکار کنم؟ هزینه دانشگاه آزاد بچه هم رو چکار کنم؟ کارم رو چکار کنم؟ دلار چند شد؟ همه جای جهان، همه جای جهان مسئله جهانیست، مسئله رو سیاسی نفهمید. در واقع روشنفکر در این 300 سال اخیر همواره یک نظام منسجم نظری آرمانی ایدئولوژیک داشته که پشتوانه حرکت اجتماعیش بوده. امروز هیچ نظام اندیشگی که پشتوانه حرکت اجتماعی باشه و پشتوانه زیربنای ارزش‌های اخلاقی باشه در واقع وجود نداره. روشنفکری یک نوع مبتنی بر یک فرهنگ نخبه گرایانه بود، یعنی ارزش‌های برتر و ارزش‌های مبتذل. روشنفکران خواهان این بودند که به توده‌ها بگن که زندگی روزمره و غریزی ارزش نداره و باید بیاید، یک نوع نظام ارزشی برتری وجود داره، به یک نوع اوتنتیسیتی، به یک نوع اصالت، یعنی در واقع پیشاهنگ توده‌ها. روشنفکر خودش رو پیشاهنگ توده‌ها میدونست، مجاهد خلق میدونست، الگوهای دهه 40 و دهه 50. امروز اساساً جهان کنونی اتفاق بزرگی افتاده، این رو نیچه میگه، میگه در دوران مدرن دهشت انگیزترین رویداد روی داده. این دهشت انگیزترین حادثه چیه؟
اینکه اخلاق بی متافیزیک شده. بشر روزگار ما هیچ بنیادی برای نظام اخلاقی نداره. قبلا نظام‌های الهیاتی پشتوانه اخلاق بودن. تو باید من به بچه‌م میگفتم راست بگو، میگفت چرا بابا؟ میگفتم خدایی هست که نظارگر توه. روزی هست به نام یوم الدین، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این یک متافیزیک بود. امروز یک چنین متافیزیکی در جهان وجود نداره، و اگر در جهانی مثل ما وجود داره فقط لغلغه زبانه، فقط لغلغه زبانه. به تعبیر نیچه مرگ خدا در روزگار ما صورت گرفته، خدا در قلب آدمیان مرده، و این معنیش نیهیلیسمه. در یک چنین نظام نیهیلیستیکی هیچ پشتوانه نظری برای اخلاق وجود نداره. کانت کوشید متافیزیک ایجاد کنه. بزرگترین و سترگترین تلاش برای ایجاد یک سیستم اخلاقی در غرب مال کانته. کتاب مبانی متافیزیک اخلاق رو نوشت و کتاب نقد عقل عملی رو نوشت، اما این شکست خورد، اخلاق کانتی. امروز ما با بد اخلاقی مواجه نیستیم، با بی اخلاقی مواجهیم. به این معنا که امروز بشر برای اخلاقی زیستن متافیزیکی نداره. وقتی نظام سلسله مراتب ارزشی وجود نداره، در واقع امروز ارزش‌های زندگی روشنفکری نه فقط به عنوان یک ارزش‌های برتر تلقی نمیشه، یعنی بچه‌های من عبدالکریمی رو به عنوان یک الگو نمیبینن، به عنوان یک اسطوره که زندگیشو گذاشته برای مردم، زندگیشو گذاشته برای ارزش‌ها، خونه نداره، ماشین هم نداره. امروز بچه‌های من، برای مثال میخوام بگم، نسل جدید در واقع افرادی مثل بنده رو به عنوان یک آدم بی ارزه، عقب افتاده، اینکه جامعه رو نمیشناسه دیگه. امروز شما نگاه کنید، حالا مثال ها رو، امروز در نشریه مثل مهرنامه از اسوه ها و الگوهای اخلاقی انقلابی به عنوان تروریست یاد میشه، یعنی گفته میشه روشنفکران تروریست، یعنی همه اون ارزش ها مبانیش فرو ریخته. امروز بشر هیچ اوتوپیایی نداره، یعنی همه نق میزنن، همه میگن اوضاع خوب نیست، اما اگر بپرسید جای این چه چیزی رو میخواید بذارید، هیچ اوتوپیایی وجود نداره. انسان دوره مدرن، انسان روزگار ما نه امید به آینده داره چون اوتوپیا نداره، نه با میراث تاریخی ارتباط داره، یعنی گذشته نداره. این انسان زمان اسیر زمان حاله. در هیچ دوره‌ای به اندازه روزگار ما زمان حال سیطره پیدا نکرده بود، یعنی نه ارتباط با گذشته، نه ارتباط با آینده، یعنی اسیر حال. معنی سادش اینه، همه ما اسیر روزمرگی هستیم. حتی این جلسات گاهی وقتا فرماله که دلمون خوشه که کار فرهنگی میکنیم، اونجایی که حرف به اوج میرسه فرم میخواد محتوا رو خفه بکنه. امروز ما با یک پدیده مواجه هستیم. این پدیده نه یک پدیده سیاسی است، نه یک پدیده فرهنگی است، نه یک پدیده دینی است، نه یک پدیده آموزشی است. ما امروز با مرگ انسان مواجهیم. آنچه که امروز بر روی کره زمین راه میره صرفاً دهن گشادی برای مصرف. این انسان فقط میخواد از این جهان بهره بری کنه، بی آنکه کمترین احساس مسئولیتی نسبت به این تمدن، نسبت به این فرهنگ داشته باشه. آخرین مدل های ماشین رو سوار میشه، میوه رو میخوره پرت میکنه، میره تو طبیعت آبش رو میخوره پرت میکنه. این مسئله جهانیه، البته حالا شدت ضعف داره. ما با پدیده، با مرگ انسان، یا به تعبیر نیچه ظهور آخرین انسان، انسان‌های کوچک و حقیری که هیچ آرمان بزرگی ندارن و جز به روزمرگی نمی‌اندیشن، در یک چنین جهانی هم روحانیت دیگه مرجعیت گذشته‌اش رو نداره، یعنی فقط بحث پایان روشنفکری نیست، هیچ شکل نهادهای مرجع دیگه نمیتونن نقش آفرینی کنن. دیگه من استاد دانشگاه شأنی ندارم، دیگه دانشجو به زور جلوی من پا میشه. احترامی، این مسئله اخلاقی نیست. نمیخوام بگم دانشجوی من بی تربیت، بی ادبه. نظام ارزشی فرو ریخته. نه دانشگاه میتونه، نه آموزش پرورش میتونه، نه روحانیت میتونه. من بی احترامی به روحانیت نمیکنم، نگه عبدالکریم زده آخونده. خانواده امروز نمیتونه نقش گذشته رو بازی کنه، بنیان خانواده متزلزله.
به همین معنا نهاد روحانیت مرجعیتش از دست داده، نهاد روشنفکری مرجعیتش از دست داده. بچه من نگاه نمیکنه به عنوان الگو به من، نگاه میکنه منطق زندگی چیه. خود زندگی داره توده ها رو راهبری میکنه. در یک چنین جهانی روشنفکری مرجعیت نداره. گفته شده که عبدالکریمی از پست مدرن حرف میزنه، اما ما هنوز به دوران مدرن نرسیدیم. این تفسیر خطی از تاریخه. تاریخ خطی نیست که اول دوران سنت بعد دوران مدرن بعد دوران پست مدرن. ما هم وجوهی از عالم سنت رو داریم، هم وجوهی از عالم مدرن رو داریم، هم وجوهی از عالم پسامدرن اومده. چنان که آمریکا اوج جامعه پساسنتی است، هم هنوز خرافات و انیمیسم هم هست. یعنی نگید تاریخ و جامعه رو خطی نفهمید. نکته آخر، میگن عبدالکریمی به اصطلاح نوعی ناامیدی رو ترسیم میکنه. امیدواری و ناامیدی دو مفهوم روانشناسانه است. در حوزه حکمت با روانشناسی کار نداریم. من اصلا فکر نمی کنم دارم دعوت به ناامیدی می کنم. من دارم امیدهای دروغین رو از شما می گیرم. من دارم امیدهای اول بحران رو بفهمیم. یک سونامی عظیمی به سمت ما اومده، حتی ما رو در بر گرفته. اگه چشم ها آگاه باشه این سونامی مثل روز روشنه، منتها چون دیده ها رو ایدئولوژی و تئولوژی کور کرده این سونامی رو نمیبینه. خانواده بنیانش متزلزله، مرجعیت ها متزلزله، ارزش ها متزلزله. همین فردا دهه محرمه، بچه من میگه بابا تو امام حسین رو دوست داری، من مایکل جکسون رو دوست دارم. کی گفته ارزش های تو برتر از ارزش های منه؟ به چه دلیل؟ ببینید حقیقت کیلوچنده. این حرفایی که تو میگی چیه؟ این نظام فرو ریخته. در یک چنین جهانی فقط روشنفکری به پایان نرسیده، مرجعیت همه مرجعیت ها در واقع فرو پاچیده. در یک چنین جهانی ما باید فکر بکنیم که آینده چه میتواند باشد. پر حرفی کردم، پودش بود.
انشاءالله در خدمت های دکتر